أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مورد تقلید اعلم سه فرض و سه صورت متصور است. فرض اول اینکه فتاوای اعلم و غیر اعلم با هم یکی باشد. صورت دوم اینکه ما علم به اختلاف فتوای اعلم و غیر اعلم داشته باشیم. حکم این دو صورت به تفصیل بیان شد. البته صورت اول بحثی نداشت، اما صورت دوم تفصیلا مورد بررسی قرار گرفت. صورت سوم اونجایی است که یه شخصی وجود داره اعلم، در مقابلش بعضی غیر اعلم هستن و ما علم به مخالفت یا موافقت فتوای اعلم و غیر اعلم نداریم، شک داریم که آیا فتاوای اینها یکیست یا مختلفه. این صورت مسئله ماست. به طور کلی اگر ما در صورت دوم، یعنی اونجایی که علم به مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم داریم، قائل به عدم لزوم تقلید اعلم بشیم، در این صورت به طریق اولا باید قائل بشیم تقلید اعلم لازم نیست. چون وقتی که ما علم به اختلاف فتوای اعلم و غیر اعلم داریم، رجوع به اعلم لازم نباشه. در جایی که اساسا نمیدونیم فتوای اعلم و غیر اعلم یکیست یا فرق میکنه، اینجا خب به طریق اولا باید بگیم تقلید اعلم لازم نیست. اما اگر ما در صورت دوم قائل به لزوم تقلید اعلم شدیم، اون وقت اینجا جای این نزاع هست که چنانچه در مورد اختلاف فتوای اعلم با غیر اعلم شک داشتیم، آیا بازم رجوع به اعلم لازمه؟ آیا باز هم تقلید اعلم تعین دارد؟ یا نه میتوان به غیر اعلم هم رجوع کرد و انسان مخیر بین اعلم و غیر اعلم؟ پس ببینید، بر طبق این مبنا که تقلید اعلم تعین نداره در صورت دوم، اینجا تکلیف روشنه. اینجا به طریق اولا لازم نیست. اونایی که میگن تقلید اعلم در صورت دوم جائزه نه واجب، اینجا به طریق اولا باید قائل به جواز رجوع به غیر اعلم بشه. این نزاع در این که آیا رجوع به اعلم متعین است یا نه، در صورت شک در اختلاف فتوای اعلم و غیر اعلم، این بعد از آنیست که ما در صورت دوم قائل به لزوم تقلید اعلم بشیم. این نکته ای که قبل از ورود به بحث در صورت سوم لازم بود تذکر داده بشیم. اینجا همانند مسئله قبل و قبلش، مقتضای اصل در مسئله معلومه. ما عرض کردیم اول بحث تقلید علم گفتیم اصلا فرض کنیم دست ما از دلیل کوتاهه، با قطع نظر از ادله، آیات، روایات، هر چیزی که سبقه دلیلیت داره، ببینیم مقتضای اصل در مسئله چیه. یه اصلی رو ما در اول بحث تأسیس کردیم که در صورت دوم هم اشاره شد، این صورت هم همون اصلی که در اول بحث تأسیس شد مورد به اصطلاح استناد میتواند قرار بگیره. عرضم به حضور شما، اما اصلی که در این مسئله میتونه مورد استناد قرار بگیره، همون اصالت و تعیین در دوران بین تعیین و تخییره. بعضی ها به براءت تمسک کردن، بعضی ها به استصحاب، ما همه اونها را پاسخ دادیم. اصل محکم در صورت سوم مثل صورت قبلی همون اصالت و تعیینه. یعنی اگر ما باشیم و این مسئله که در مقابل یک اعلمیم و غیر اعلم، امر ما دائره بین این که تقلید اعلم به صورت تعیینی بر ما واجبه، یعنی ما فقط باید از اعلم تعیین تقلید کنیم، یا امر ما به صورت تخییری بین تقلید اعلم و غیر اعلم تقلید لازمه، آیا تعیینن تقلید اعلم لازمه یا به صورت تخییری بین اعلم و غیر اعلم میشه تقلید کرد؟ دوران بین تعیین و تخییر. خب اگر ما جانب تعیین را بگیریم، یقین به امتثال پیدا میکنیم، چون چه تعیینن واجب باشد تقلید اعلم، چه به صورت تخییری، بالاخره ما یقین داریم با تقلید اعلم به تکلیفمون عمل کردیم. اما اگر وظیفه ما تخییر بود و ما در تخییر جانب غیر اعلم رو گرفتیم، از غیر اعلم تقلید کردیم، خب اینجا مطمئن به ادای تکلیف نیستیم، چون هنوز این احتمال هست که تقلید اعلم واجب بوده. پس رعایت جانب تعیین موجب یقین به امتثال، اما رعایت جانب تخییر موجب یقین به امتثال نیست. لذا عقل ما از باب احتیاط حکم می کند به اصالت و تعیین. این مقتضای اصل در مسئله است. یعنی در این جایی که ما الان شک داریم فتاوای اعلم و غیر اعلم یکیست یا نه، اختلاف فتوا بین اونها هست یا نیست، عقل ما میگه اون راهی که موجب یقین به حصول امتثال است اینه که جانب تعیین رو اخذ کنیم، از اعلم تقلید کنیم. جانب تخییر رو اگر بگیری برای تو یقین به امتثال حاصل نمیشه. این مقتضای عقل در مسئله است. حالا عمده بحث در مورد ادله است. باید ببینیم ادله چه اقتضایی داره. از نظر ادله شاید بتوانیم همه ادله‌ای که برای لزوم رجوع به اعلم در صورت دوم ذکر شده بود اینجا بتونیم بیان کنیم. اگه خاطرتون باشه در صورت دوم، یعنی صورت علم به اختلاف فتوای اعلم و غیر اعلم، 7 دلیل اقامه شد بر لزوم تقلید اعلم. خب میتونیم به اون 7 دلیل اینجا تمسک کنیم، اما باید بررسی کنیم ببینیم آیا این ادله میتواند وجوب تقلید اعلم رو در صورت سوم هم ثابت کنه. در مقابل قائلین به عدم لزوم تقلید اعلم هم به یک سری ادله تمسک کردن، ادله اونا رو هم باید بررسی کنیم. پس در صورت دوم به حسب ادله دو جور دلیل داریم. یک عده از ادله مورد استناد قرار گرفتن برای لزوم تقلید اعلم و بخشی از ادله هم مورد استدلال واقع شدن برای جواز تقلید اعلم، یا به عبارت دیگر تخییر بین اعلم و غیر اعلم. لذا دو قول در این مسئله وجود داره. ما اول ادله لزوم تقلید اعلم رو که در صورت دوم اقامه شده بود اینجا بیان میکنیم، ببینیم آیا اون ادله میتونه تعین تقلید اعلم را اثبات کنه یا نه. ادله عبارت بود از اجماع، سیره عقلائیه، اقربیت الی الواقع، اقوائیت اقوائیت نظر اعلم از غیر اعلم، اوثق بودن اعلم، اطلاقات ادله لفظیه و نهایتا روایات. اگر ما این ادله رو بخوایم اینجا مورد استناد قرار بدیم، پاسخ هم همون پاسخهایی است که اونجا دادیم. یعنی اون ادله اشکالاتی متوجهش بود، اون اشکالات عیناً اینجا هم جریان پیدا میکنه. لذا دیگه ما یکی یک تقریب استدلال به اون ادله و پاسخها و اشکالات اون ادله رو دیگه بیان نمی کنیم. طابق النعل به نعل، استدلال ها همانه که در صورت دوم گفته شد، اشکالاتش هم هم. لکن سلمنا که اون ادله در صورت دوم تمام باشه. این بر فرضی بود که این ادله در صورت دوم، یعنی صورت قبلی، محل اشکال. وقتی اونجا نتونست تقلید اعلم را ثابت کنه، اینجا هم گفتیم به طریق اولا نمیتونه ثابت کنه. حالا فرض کنیم این ادله حقانه لزوم تقلید اعلم را در صورت دوم ثابت میکنه. یعنی اون اشکالات رو از این صرف نظر کنیم، آیا این ادله در صورت سوم که محل بحث ماست میتونه مورد استناد واقع بشه یا نه؟ با این فرض پس موضوع رو دقت کنید، ما شک داریم در موافقت یا مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم، میخوام ببینیم اون حق دلیل اینجا اثبات میکنه جواز رجوع به غیر اعلم را یا نه. خیلی اجمالی و خلاصه این هفتا رو بررسی بکنیم. اولین دلیل اجماع بود. آیا اجماع بر فرض که در صورت دوم ثابت باشه؟ گفتم اینا همه بر فرض ثبوت این ادله و خاری بودن از اشکال در صورت دومه. بر فرض اونجا تمام باشه، اینجا میتونه جایی را که ما نمیدانیم فتوای اعلم و غیر اعلم یکسانه یا فرق میکنه اثبات بکند لزوم تقلید اعلم را. فرمان اجماع از اونجایی که یک دلیل لبیه و در دلیل لبی باید اخذ به قدر متیقن بشه، در ما نحن فیه قابلیت استناد نداره، چون قدر متیقن صورتی است که علم به مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم باشه. یعنی معقد اجماع اطلاق نداره تا بخواد شامل صورت شک در مخالفت یا موافقت فتوای اعلم و غیر اعلم باشه. اجماع که نمیتون میان سراغ سیره عقلائیه، اونجا دلیل دوم این بود که سیره عقلائیه قائم شده که چنانچه ما علم به مخالفت نظر افضل با غیر افضل داشتیم، در نزد عقلا رجوع به افضل متعینه. خب این که حالا خودش محل اشکال بود، بر فرض در فرض علم به مخالفت سیره عقلایی ثابت باشه، اما در جایی که ما نمیدونیم نظر افضل و غیر افضل با هم متفاوته یا نظرشون یکیست، این سیره قطعا ثابت نیست. اون چی که ثابته در اینجا رجحان رجوع به افضل است نزد عقلا. تازه مرتبه رجحان در صورت سوم ضعیف‌تر است نسبت به صورت دوم، چون اونجا علم به اختلاف دو تا نظر مقابل هم دادن، اعلم و افضل، یه دکتر گفته باید عمل بشه یه دکتر گفته نباید عمل بشه. اونجا علم به مخالفت فتاوا و انذار داریم، اینجا کسی ما نمیدونیم نظراتون فرق میکنه یا نه. وجهی برای تعین رجوع به اعلم و افضل نیست. البته مرحوم آقای فاضل اینجا فرمودن که ظاهراً این سیره در اینجا تمامه، همطور که اگه خاطرتون باشه ایشون سیره رو در صورت دوم هم پذیرفت. از بین هفت دلیلی که برای وجوب تقلید اعلم اقامه شده بود در صورت دوم فرمود سیره عقلائیه ثابت. در صورت سوم هم ایشون ادعا میکنن سیره عقلائیه تمام، یعنی می‌فرماید اگر یه مریضی به طبیب غیر اعلم رجوع بکنه با اینکه میداند اعلم از این طبیب هم وجود داره، مرض این مریض هم فرض کنید از امراض مهلکه و صعب العلاجه. خب اینجا اگر مریض به این بهانه که من نمیدونستم نظر این دکتر افضل با نظر دکتر دیگر که مفضوله با هم فرق داره، احتمال میدادم نظرشون یکی باشه، شک داشتم در اختلاف نظر اینا، رفتم پیش همین دکتر مفضول، طبیب مفضول، چون احتمال میدادم اون دکتر اعلم هم همینو بگه، شک داشتم نظراتشون فرق داشته. ایشون میفرماید اینجا این مریض اگر معالجه کند بر اساس دستور طبیب مفضول و علاجش مؤثر نباشه، مورد مذمت و توبیخ و سرزنش عقلا قرار میگیره. چرا رفتی بیشه این دکتر؟ باید میرفتی بیشه اون دکتری که افضل از این دکتره. پس سیره در جایی که ما شک در مخالفت فتوا و نظر اعلم داریم با غیر اعلم، بازم ثابته. اما ما عرض کردیم همطور که سیره در اون صورت مخدوش بود، اینجا هم ثابت نیست. ما گفتیم اغلا در صورت علم به اختلاف نظر اطباء میگن بهترین بود به افضل رجوع میکردی، نه اینکه او را مستحق سرزنش و ملامت بدانند که چرا به اعلم رجوع نکردی. اینجا در همین موضوع، در جایی که علم به اختلاف نداره، شک داره، عقلا مذمت نمی کنن، میگن ای کاش رفته بودی پیش طبیب افضل، بهتر این بود میرفتی سراغ طبیب افضل. نمیگن حق نداشتی بری پیش طبیب مفضول. بذار به نظر میرسه این فرمایش مرحوم آقای فاضل اینجا تمام نیست، تمام این که ما به فرمایش ایشون در اون صورت دوم هم اشکال کردیم. این رو مرحوم آقای فاضل در کتاب تفصیل و شریعه، کتاب اجتهاد و تقلید، صفحه 161 فرموده. پس سیره اغلائیه هم دلیلیت بر تعین تقلید اعلم در این صورت سوم نداره. اما در مورد اطلاقات ادله لفظیه جواز تقلید که مرحوم آقای خویی اگه خاطرتون باشه این رو به زمینه دلیل انسداد بیان کردن و ما اونجا عرض کردیم بیان ایشون که در قالب یک دلیل بیان شده در واقع متضمن سه تا دلیله، یکیش دلیل انسداد، یکیش اطلاقات ادله لفظیه است، یکی هم سیره اغلاست که اونجا ذکر کرد. از نظر ادله لفظیه و اطلاقات این ادله به نظر میرسه منعی از شمول این اطلاقات نسبت به ما نهنفی یعنی صورت سوم نیست و فتوای غیر اعلم را از حضور شما حجت میکنه، مشکلی در این جهت نیست. اما اوثقیت و اقربیت و اقوائیت نظر و رأی اعلم سه دلیل مستقل بود. اینا یکی این که نظر اعلم اقواست، یکی این که نظر اعلم اقرب الالواقعه، و یکی این که اعلم اوثق است. که ما هر ستا رو یک جا الان داریم اشاره میکنیم. خب اینا همه در صورتی رجوع به اعلم را لازم میکنه که احراز شود فتوای اعلم اقباس، احراز بشه قول او اقرب الی الواقعه، احراز بشه او اوسط از غیر خودش هست. و اینها همه فرع مخالفت فتوای اعلم با غیر اعلمه. یعنی اگر فرض کنید دو نفر با هم اختلاف نظر دارن، شما میگی با الا و لابد باید به نظر اعلم رجوع کنید. وقتی از شما سوال میکنن چرا، میگی چون اقواس، چون اوسقه، چون قولش اقرب علل واقعه. خب این در صورت نیست که این دوتا نظرشون با هم فرق داشته باشه، ولی اگر نظرشون یکی باشه اصلا جایی برای استدلال به اوسقیت و اقربیت و اقوائیت هست. پس باید اول احراز بشه مخالفت نظر این دو تا بعد استدلال به این امور بشه. در ما نحنفی این امر مشکوکه، ما اصلا نمیدانیم فتاوا و انظار این دو نفر با هم یکی یا فرق داره. پس استناد به اوسقیت اقربیت الی الواقع و اقوائیت نظر اعلم در اینجا جایی براش نیست. اینم راجعه به این سه تا دلیل، مجموعا شش تا دلیل رو نسکر. اما روایات که دلیل هفتم ما بود، در مورد روایات هم باید عرض کنیم که اساسا مورد بعضی از روایات صورت علم به مخالفته و شامل ما نحنفی که شک در مخالفت یا موافقت فتاوای این اعلم و غیر اعلم داریم نمیشه. مثلا مقبوله موردش اصلا صورت علم و مخالفت بود. در روایتی هم توقیع شریف، اینا همه عرض حضور شما اصلا در مورد علم و مخالفت بیان شد. لذا در مجموع حتی اگر دلالت ادله را در مورد صورت دوم یعنی علم به مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم بپذیریم، در ما نحنفی نمیتونیم دلالت اون ادله را بر لزوم لزوم تقلید اعلم قبول کنیم. فقط یکیش، حالا اونم اطلاقات، ممکنه اونم با به اصطلاح زحمت بتونیم بپذیریم. والله ملاحظه فرمودید این ادله حتی اگر اثبات وجوب تقلید اعلم در صورت دوم بکنه، تو این صورت نمیتونه اثبات بکنه. پس ادله دال بر تعین تقلید اعلم در صورت علم به در صورت عدم علم به مخالفت یا موافقت فتوای اعلم و غیر اعلم ناتمام. این ادله همگی مورد اشکال. میام سراغ قول دیگر، یعنی کسانی که قائلن به این که در صورت سوم تقلید اعلم لازم نیست. حواستون است؟ چرا؟ چرا در صورت شک که در موافقت یا مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم عرض حضور شما رجوع به غیر اعلم جائزه، تخییر ثابته؟ به چند دلیل اینجا استدلال شده؟ خوب دقت کنید، یه خود این بحثش کش و قوس داره، بحث ساده یه پیچیده نیست، یه خود هی به قول معروف این قلت و قلت درش زیاد شده. دلیل اول اینه، دلیل اول بر این که تقلید اعلم لازم نیست، در جایی که ما شک داریم در مخالفت و موافقت فتوا، اطلاقات ادله مشروعیت تقلید و حجیت فتوای فقیه، یعنی همون آیات و روایاتی که مورد استناد برای حجیت فتوای مجتهد قرار گرفت، مثل آیه سؤال، آیه نف، مقبوله، توبیع شریف و سایر روایاتی که بیان شده، اینا اطلاق دارن، یعنی در هیچ کدام غیبی ذکر نشده که شما فقط در صورتی میتونید به مجتهد رجوع کنید که او اعلم باشه یا علم به مخالفت فتوای او با غیر خودش داشته باشه. این ادله اطلاق داره، حرف صورت شامل میشه. ببینید وقتی میگه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یا لولا نفره، یا فلل عوام ان یقلدو من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدین مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولا، فلل عوام ان یقلدو. آیا در اینجا اصلا حرف از اعلمیت؟ اینجا آیا گفتن جایی که فقط علم به اختلاف فتاوا دارید مثلا رجوع به اعلم بکنید؟ این شامل همه صور میشه، هم صورت علم به مخالفت فتاوا، هم صورت علم به موافقت فتاوا، و هم صورت شک در مخالفت و موافقت فتاوا با هم دیگر. لکن از این سه صورت یک صورت خارج شده، بقیه تحت عموم باقی موندن. اون صورتی که خارج شده کدامه؟ صورت علم به مخالفت فتاوای اعلم و غیر اعلم، این از تحت این اطلاق به دلیل خاص خارج شده. یعنی در صورت علم به مخالفت فتاوای اعلم و غیر اعلم رجوع به اعلم متعین، اما در صورت دیگر یعنی صورت اتفاق نظر دو فتوا یا صورت شک که در اختلاف دو فتوا، این دو صورت در تحت عموم و اطلاق این ادله باقی میمونه. مثل این که شما میگید اکرم العلماء، خب اکرم العلماء این یه عامه. فرض کنید این هم شامل علمای هاشمی و هم شامل علمای غیر هاشمی میشه، اکرم العلماء. خب دلیل خاص میاد علمای غیر هاشمی را از دایره این عموم خارج میکنه. اکرم العلماء الا از حضور شما غیر هاشمی، اکرم العلماء الا اونایی که هاشمی نیستن، غیر هاشمیین را از دایره اکرم العلماء خارج میکنه. پس یه عمومی داریم، بعضی از افراد از دایره این عموم خارج شدن. حالا فرض کنید یک گروهی هم هستن که اینها مشکوکن آیا از دایره این خارج شدن یا نشدن. به حسب اطلاق و عموم شاملن، وقتی میگه اکرم العلماء اما از این که علمای دینی باشن یا غیر دین. خب این شامل همه است. خب ما شک میکنیم حالا علمای غیر دینی هم مشمول این عموم و اطلاق هستن. طبیعتا وقتی دلیل خاص بیاد غیر هاشمیین رو خارج بکنه، ما نسبت به بقیه اگر شک بکنیم تحت عموم باقیان یا نه، میگیم تحت عموم باقی میمونه. اینجا هم همینطوره. لِل عوام ان یقلدوا و بقیه ادله، مثل اینمونه که میگه قلدوا مجتهدین را. خب فرض کنیم اعلمیت هم اینجا در اینجا قیدی و ذکری ازش نشد، ما به دلیل خاص فهمیدیم در جایی که علم به اختلاف فتاوا داریم اینجا باید از اعلم تقلید کنیم، اما بقیه تحت این عموم موندن. خب در این موارد اینا خارج نشدن، تحت این عموم باقی موندن. اینجا هم همینجوره. اینجا هم اگر ما این ملاک رو در نظر بگیریم، رجوع به اعلم دیگه متعین نیست، بلکه به غیر اعلم هم میتونیم رجوع کنیم. مهم اینه علم به مخالفت نباش. پس اگر در جایی شک داشتیم مخالفت فتاوا هست یا نه، رجوع به اعلم هیچ مشکلی نداره، چون تحت اطلاق ادله که جواز تقلید از هر مجتهد و فقیهی است باقی میمونه. از همه این مجتهدین میشه تقلید کرد، چه فتاواشون یکی باشن چه فتاواشون اختلاف و اتحاد فتاوا مشکوک باشه، چه یقین داشته باشید فتاواشون مختلف. خب این گروه سوم خارج شد، اون دو تا گروه تحت اون اطلاق باقی بود. این دلیل اول بر جواز تقلید از غیر اعلم است. میگن در جایی که ما شک داریم که بین اعلم و غیر اعلم اختلاف نظره یا نه، اینجا باید به همون نظره هر حضور شما. اینجا ما میتونیم هم به اعلم رجوع کنیم هم بیره. این اولین دلیل قائلین به جواز تقلید اعلم در جایی که اختلاف و اتفاق فتاوای اعلم و غیر اعلم مشکوکه. این رو بزرگانی از جمله مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی این استدلال رو ذکر کرد، درر الفوائد صفحه 713. خب آیا این دلیل میتونه جواز تقلید غیر اعلم را ثابت بکنه در این صورت سوم که محل بحث ماست؟ خب اینجا سلسله ای از اشکال ها و جواب ها پی در پی شده. یه اشکالی، البته اشکالاتی به این دلیل شده، که حالا اشکال اولش رو ما باید عرض بکنیم. باید ببینیم اشکالی که اینجا مطرح شده چیه. به این اشکال پاسخ دادن، این پاسخ رو دوباره رد کردن، دوباره یه جواب کاملتری دادن. اینا مراحل مختلف این بحثه که حالا شما مطالعه می‌فرمایید. ما این دلیل و اشکالاتی که مجموعاً به این دلیل هست رو باید بررسی کنیم تا بعد ببینیم آیا این ادعا درسته یا نه تا فردا میشه.